این جمله آخرش رو با لحنی گفت که انگار یه محکوم به اعدام پای چوبه یه دار آخرین خواستش رو خواسته باشه. آقا جزمی هم اون کتاب رو بالاخره آورد و گذاشت جلو استاد. استاد هم بهش گفت که بشینه کنارش و صفحاتی رو که اون میگه باز کنه براش. اونجوری که قیافه جدی به خودش میگرفت و دستور میداد میشد همون استاد عثمان که همه بدون چون و چرا به عنوان بهترین نقاش این مملکت قبولش دارن. ازشون یک کم فاصله گرفتم و نشستم کنار اون تفنگ‌های نم گرفته و زنگ زده روی یک کپه پارچه ابریشمی سرخ و تکیه دادم به یه آج فیل بزرگ و از دور تماشاشون کردم. به حرفاش که فکر می‌کردم منطقی به نظرم می‌رسید. حتی اگه دعوای این اصول قدیم و جدید رو هم بذاریم کنار، یه کتاب ارزش این رو نداره که به خاطرش دو نفر کشته بشن، اون هم نه هر دو نفری، که هم شوهرمه برای خودش کسی بود، هم ظریف افندی. وقتی استاد عثمان رو می دیدم که با اون چشماش که دیگه واقعا نمی دونستم هنوز هم می بینن یا نه، به چه زحمتی داره نقاشی های اون کتاب رو بررسی می کنه، داشتم به این نتیجه می رسیدم که اونجاز حفظ اون اصول قدیمی نقاشی هیچ هدف دیگه این نداره و اگه به خاطر این هدف لازم بشه نه تنها از جون خودش مایه میذاره، بلکه من و همه نقاش های نقاش خونه رو هم میده دم تیغ. این پایبندی به اصول و اعتقاداتش برام قابل احترام بود، ولی خب ما هم که جونمون رو از سر راه پیدا نکردیم. تازه من اصلا نقاش نیستم و نه اون اصول قدیمی رو میدونم و نه این اصول جدید رو و نمیخوام هم که بدونمشون، هیچ کدومشونو. دیگه واقعا کلافه شده بودم و نمیدونستم چی کار کنم. استاد عثمان که سخت مشغول اون کتاب بود تو چند ساعت گذشته یک کلمه هم حرف نزده بود. آقا جزمی هم که اساسا حرف نمیزد. اونقدر لای اون اشیای عجیب و غریب قدم زده بودم که دیگه نای راه رفتن هم نداشتم. نشستم روی یکی از صندوقها و یکی از اون کتابها رو برداشتم و همینجوری الکی شروع کردم به ورق زدن. بعضی از نقاشی‌هاشو حتی نگاه هم نمی‌کردم و فقط ورق می‌زدم. همین جوری داشتم اون نقاشی‌ها رو تماشا می‌کردم. البته همین جوری هم که نه. مثلا یه چیزو حالا هر چی که بود تو یکی از نقاشی‌ها نشون می‌کردم و تو بقیه نقاشی‌ها دنبالش می‌گشتم و بعد حساب می‌کردم که تو کل اون کتاب چه چیزی یا چه حرکتی بیش از همه تکرار شده. باورتون میشه حرکتی که تو اون کتاب بیش از هر حرکت دیگه‌ای تکرار شده بود گزیدن انگشت اشاره به نشانه تعجب بود؟ از سمرقند تا بغداد هر نقاش و نقاشخونه‌ای که بگین حداقل یه نقاشی تو اون کتاب بود و شاید تعجب کردن تنها عملی بود که بین اون همه آدم‌های مختلف به یه شکل نشون داده می‌شد. کیخسرو که روی اون اسب سیاه تنومندش در تعقیب دشمن‌هاش اصلا متوجه نمی‌شه چه وقت از رود جیهون گذشته از بین لشکریان هر دو اردو تنها آدمیه که تو اون نقاشی انگشت تعجب به دهن نگرفته. شیرین زیر نور مهتاب تو اون برکه کوچیک داره شنا میکنه و حالا خسرو که اولین بارشه داره اونو میبینه چیکار میکنه؟ انگشت که چی بگم، تا مچ دست راستش تو دهنشه. زلیخایی که از دیدن یوسف انگشت به دهن میگیره، که البته این یکی شاید علاوه بر تعجب دلیل دیگه‌ای هم داشته باشه. خلاصه صدها آدم مشهور و غیر مشهور دیگه که تو قصه های کاملا متفاوت عین هم متعجب میشن. شکارچی ها از دیدن شکارهاشون، عاشق ها از دیدن معشوقهاشون، جنگاورها از دیدن جنگاوری حریفهاشون، نقاش ها از دیدن شاهکارهای استاداشون و همشون هم برای نشون دادن تعجبشون انگشت اشاره رو میگیرن لای دندونهاشون. دیگه این بازی ها هم جواب نمیداد و هوا هم دیگه آروم آروم داشت تاریک میشد. رفتم پیش استاد عثمان و گفتم ببخشید استاد، شما رو نمیدونم ولی من دیگه بریدم. تصمیم گرفتم همین که در رو باز کردن برم بیرون و
هنوز یه شبانه روز دیگه وقت داریم که پسرم، تو مگه عقل تو کلت نیست؟ فرصتی برات پیش اومده که بهترین نقاشی های دنیا رو یه جا ببینی، اون وقت تو میگی که بریدی؟
حتی وقتی داشت اینا رو به هم میگفت هم چشم از اون کتاب لعنتی ور نمی داشت، اما از همون زاویه هم میشد فهمید که دیگه چیزی به کور شدنش نمونده. از اینکه پیش اون کتاب ها من براش به اندازه ران ملخ هم ارزش نداشتم لجم گرفت و گفتم ساعتی که اینجا بودم برام خیلی مفید بود و حداقل یاد گرفتم که 300 سال پیش دماغ اسب‌ها رو برای چی میبریدن.
همین برای تو کافیه، بقیه‌شو بسپار به من. این به نظر تو چیز مهمی نیست؟ من با همین یه مسئله ساده جون همه نقاشامو نجات میدم.
میخواستم بهش بگم میخواین بهشون بگین که قاتل لکلکه؟ با چه مدرکی آخه؟ ولی ازش ترسیدم و هیچی نگفتم، چون فکر کردم اگه عصبانیش کنم عمرن نمیذاره برم بیرون. و تازه فقط این نبود که یه اشاره از طرف اون کافی بود تا جناب فرمانده با اون دستگاه های عجیب و غریبش پدرمو در بیاره.
اون سوزن کو؟
حتما آقا جزمی گذاشته سر جاش. راستی این نقاشی که جلوتونه چقدر زیبا هست. چهرش شکفت انگارو تبسمی کرد و گفت
این صحنه رو زیاد میکشن، خسرو روی اسبش زیر پنجره اتاق شیرین، اما یکی خیلی فرق میکنه، کار یکی از استادای قدیمی هراته.
ذره بینش دستش نبود و حتی نقاشی رو به چشماش نزدیک هم نکرده بود، یا دیگه اصلا نمیدید یا اینکه چشماش هیچ مشکلی نداشتن.
میبینی این برگ‌های ریز و درشت، اون شکوفه های بهاری، اون بالا همه اون ستارها و این پایین دونه دونه این آجرهای طلایی چقدر زیبا کشیده شدن. اسب خسرو رو میبینی چقدر زیبا و ظریفه؟ چهره مغرور و محزون شیرین و اون بالا لب پنجره میبینی؟ میبینی نقاش با چه عشقی این صحنه عاشقونه رو کشیده؟ آرامش و سکون و تعادلی که توی این نقاشی هست باعث میشه آدم فکر کنه این دوتا عاشق تا ابد قرار همینجا همینطور روبروی هم وایستن. میبینی؟ با اینکه سرشونو یکم به سمت ما چرخوندن ولی هنوز هم دارن به هم دیگه نگاه میکنن. برای اینکه میدونن الان تو صفحه نقاشین و حتی این رو هم میدونن که ما الان داریم نگاهشون میکنیم. اصلا هم نمیخوان یه جوری باشن که ما فکر کنیم واقعیت دارن، بلکه برعکس میخوان به ما گوش زد کنن که این یه نقاشیه ها. میبینی؟ انگار که تو این نقاشی زمان از حرکت وایستاده. با اینکه این صحنه فقط یه لحظه از قصه‌ش رو تعریف میکنه، اما با آرام و قراری که این دوتا عاشق دارن، سکوت و سکونی که دارن، انگار قرار همین یه لحظه رو تا خود قیامت کش بدن. از نوک انگشت‌هاشون تا سر زلفشون هیچ حرکتی نمیبینی، حتی پلک هم نمیزنن. اون آسمون لاجوردی بالای سرشون رو نگاه کن. اون پرنده رو میبینی تو دل اون تاریکی؟ لای اون ستاره ها؟ میبینی با دیدن این صحنه عاشقونه چجوری خوشکش زده؟ عشق واقعی یعنی همین دیگه، پرنده رو از پریدن واداشتن. استادای قدیمی هرات که برای رسیدن به اون ظلمات الهی روزها و هفته ها جلو همچین نقاشی هایی نشسته و چشم ازش نمیگرفتن، بالاخره روحشون با ثبات ازلی و ابدی این نقاشی ها یکی شده و دیگه زمان مفهومشو برای اونا از دست میداد و اون پرده سیاه مخملی به آرامی جلو چشماشون ظاهر میشد.
وقت اذان مغرب که در خزانه رو با همون تشریفات مخصوص به خودش باز کردن، استاد عثمان هنوز زل زده بود به همون پرنده، اما مثل آدمهایی که چشماشون لوچه، جهت سرش رو به من بود و جهت چشماش رو به اون نقاشی. آقا جزمی به پیرمردایی که درو باز کرده بودن، این بار از رئیس خزانه داری خبری نبود. گفت که خودش و استاد امشب و همونجا میمونن، ولی خود استاد اجازه داد که من برم خونه. برعکس گفته های رئیس خزانه داری، وقتی از خزانه اومدم بیرون کسی منو نگشت. نه جیب هامو و نه هیچ جای دیگه‌مو. برای همین نه استاد عثمان و آقا جزمی و نه هیچ کس دیگه متوجه نشدن سوزنی که استاد بهزاد با اون چشماشو کور کرده بود پیش منه. تو یقه آستین ردام. از قصر که اومدم بیرون تصمیم گرفتم تا خود خونه بدوم. توی خزانه سردتر از این کوچه های یخ زده بود و برای همین داشتم احساس گرما می کردم. از تو بازار سرپوشیده اسکیهان که رد می شدم، بیشتر مغازه ها بسته بودن، به جز بقالی و سرمونی و میوه فروشی. از جلوی میوه فروشی که رد می شدم، مثل همیشه چند لحظه وایستادم و زل زدم به کپه هویج هایی که روی همدیگه چیده شده بودن. آخه از رنگ هویج خیلی خوشم میاد، خصوصا اگه تازه هم باشه. کوچه شوهرم اینا، هنوز که هنوزه کوچه خودمون که هیچ، حتی نمیتونم بگم کوچه شکوره اینا، بعد از این دو روز به نظرم زیباتر از قبل میومد و برای دیدن شکوره و گفتن این که قاطر رو پیدا کردیم همچی دلهوره برم داشته بود که نه اون درخت انها رو دیدم و نه اون پنجره تعمیر شده رو. مطمئن بودم که تا شکوره رو ببینم، حتی قبل از سلام و احوال پرسی بغلش میکنم و در گوشش میگم اون قاتل لعنتی رو پیدا کردیم. در حیاتو باز کردم و نمیدونم از صدای قرچ قروچ در بود، از جیک جیک گنجشک کوچیکی که از سطل کنار چاه آب میخورد یا از تاریکی تو خونه. در هر حال فهمیدم که کسی تو خونه نیست. من 12 سال تموم و تنها زندگی کرده بودم. یعنی 12 سال تموم هر وقت به خونه میومدم میدونستم هیچ کسی اون تو نیست که در رو روم باز کنه. برای همین همون نگاه اول کافی بود که مطمئن بشم کسی خونه نیست. اما لابد برای شما هم پیش اومده که مطمئنین کسی تو خونه نیست، ولی باز همه درها رو باز کرده و تو اتاقها رو نگاه میکنین، حتی تو کمدها و صندوقها رو هم، که من هم همین کارو کردم. خونه اونقدر سوت و کور بود که جز صدای تلپ تلوپ قلبم هیچ صدای دیگه ای نمیشنیدم. رفتم تو اتاقی که وسایل شخصیمو گذاشته بودم و در صندوقی رو که اون گوشه چپش بود باز کردم. توش پر بود از کتاب و قلم و دوات که همه رو ریختم بیرون. کتاب. این کتاب ها که با اون تسلی آبکی که به ناامیدی هامون میدن جز عمیق کردن درد هامون به هیچ دردی نمیخورن. اون شمشیر دست استخونیمو که از مغولستان آورده بودم ورداشتم و بقیه خرت و پرتا رو ریختم تو صندوق و درشو بستم. رفتم تو حیاط. گنجشکم دیگه رفته بود. وقتی که از اون خونه میرفتم بیرون، حس حال کسی رو داشتم که داره از یک کشتی در حال غرق شدن میپره بیرون. صدای یکی، کسی آشنا، مدام تو گوشم میپیچید و بهم میگفت: به تو هم میگم مرد. تو اصلا خبر داری زن و بچه‌هات کجان؟ نه به یخ و برف کوچه کاری داشتم و نه به طول سگ‌های ولگردی که افتاده بودن دنبالم. فقط دسته اون شمشیر رو تو دستم می‌فشردم و راه می‌رفتم.